بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 180 سطر نهم. اذا عرفت هذا فنرجع الى تتبع الفاظ الكتاب فقوله وقولهم یقرا بالجر عطفا على قوله كقولهم. دلیل دوم بر وجود عقل و اقامه کردیم، هم شرحن هم متنن، و جواب هم داد. حالا مرحوم علامه بعد از اینکه دلیل رو بیان کردن، الفاظ مصنف رو که یه مقدار دشوار توضیح میدن و قطعه میکنن و در هر قطعه بیان میکنن که مراد چیست و برای چی گفته شده. عبارت خواجه با قولهم شروع شد، می فرماید قولهم مجرور خونده میشه زیرا عطف است بر قولهم که در عبارت قبل خواجه آمده بود. خواجه گفت و عدلت وجودهی مدخولتون که قولهم. حالا بعدم دوباره میگه و قولهم. این قولهم دوم عطف است بر قولهم اول. بعد از قول هم اول دلیل اول رو اقامه میکرد، بعد از قول هم دوم دلیل دوم رو اقامه میکنه. بعد از اینکه دلیل اول اقامه شد برای ردش گفت لعن المؤثر هنا مختارون. گفتیم لعن المؤثر هنا مختارون تعلیل هست داره مدخولتون. بعد از اینکه دلیل دوم تموم شد میگه لتوقفی علا دوام ما اوجبنا لتاوت آخر. گفتیم که این توقفی هم رد دلیل دومه، یعنی تعلیل است برای مدخولتان. یه مختصری از متن دوم مصنف بود، مفصلشو تا کلام مرحوم علامه میخونیم. مصنف بعد از اینکه گفت قولهم گفت استدارت الحرکت توجب الاراده. این عبارت همون صورت که گفتیم دلالت میکند بر این که اگر حرکت دورانی بود باید ارادی باشه. حرکت مستقیم رو میتونیم طبیعی قرار بدیم، میتونیم قصدی قرار بدیم، و حرکت ارادی رو حتما باید دورانی قرار بدیم. این اشتباه گفت. حرکت مستقیم رو میتونیم طبیعی قرار بدیم، ولی حرکت دورانی رو نمیتونیم طبیعی قرار بدیم، حتما باید ارادی باشه. مثلا احوای سلام که گفت استدارت الحرکت توجب الاراده، این مطلب ما رو بیان کرد. گفت حرکت اگر استداری باشه موجب اراده است، یعنی باید اراده باشه، مستلزم اراده است. یعنی حرکت استداری که همون حرکت دورانی است حتما ارادی. در مقدمه بحثمون این رو گفتیم، یادتون هست که وقتی وارد بحث شدیم گفتیم که اگر حرکت دورانی باشه باید ارادی باشه. بعد گفتیم اگر ارادی باشه باید به خاطر مطلوبی باشه، یعنی هدفی رو تعقیب کنه. بعد گفتیم هدف از چیزهایی نیست که ممتنع الحصوله که نشه طلبش کرد، و از چیزهایی نیست که دفعتا حاصل بشه که دیگه به خاطرش حرکت نکنی، و از چیزهایی نیست که قابل نیل باشه، چون اگه قابل نیل بود بعد از اینکه فلش بشه بوده حرکت نمی کرد. در حالی که حرکتش ادامه میده و قطع نمی کنه، پس معلوم میشه که این هدف قابل نیل نیست. قابل نیل نیست یعنی اینطور نیست که برسیم بهش تموم بشه. قابل نیل هست علا سبیل تعاقب، علا سبیل تعاقب قابل نیل، سلام علا سبیل تعاقب یعنی با حرکت. وقت هدف رو گفتیم عبارت است از تشبه. گفتیم هدف عبارت است تشبه، پس فلش به خاطر تشبه داره دور میزنه. تشبه به چی؟ حتما یه متشبهندهی لازم داریم. وقتی تشبه داریم متشبهنده هم داریم. متشبهندهی باید بالاتر از نفس فلشی باشه و بالاتر از نفس فلشی عقله، پس عقل موجوده. و بعدم گفتیم پایینتر از نفس فلکی که این عالم کونه نمیتواند هدف باشه. این همه توضیح داده شد. من تکرار کردم دو مسئله مطلب رو تا اینکه عباراتی که میخوام قطعه قطعه توضیح بدیم روشن بشه. پس وقتی خواجه گفت استداره حرکت موجب اراده است، خاص بفهمونید که اگر حرکت دورانی بود باید ارادی باشه. موجب اراده است، حرکت دورانی موجب اراده است و مستلزم اراده است. نمیتواند حرکت ارادی حاصل شود بدون اراده. حرکت دورانی نمیتواند حرکت دورانی حاصل شود بدون اراده. صفحه 180 این صفحه 9 ازا عرفت هادا. وقتی که این دلیلی که گفتیم شناختی و دانستی، فنر جا الى تتبع الفاظل کتاب. ما تتبع میکنیم، جستجو میکنیم، تعقیب میکنیم الفاظ کتاب رو، یعنی به ترتیب اونه که لازم است توضیح بدیم توضیح میدیم. خب بنابراین حالا که تصمیم گرفتیم عبارت کتاب رو توضیح بدیم، از همون اول شروع میکنیم میگیم فقوله بود. قول مصنف که گفت و قوله هم به جر قرارت میشود تا عطف باشد بر قولش که قوله هم که در مثل قبلی گفته بود. گفته بود و عدلت وجود این مدخولتون که قوله هم. حالا این قوله هم دوم عطف است با قوله هم اول. و قول خاطی که گفت استدارت الحرکت توجب الاراده، اشاره به آن چیزی که ما نقل کردیم، آن چیز را انهم، یعنی از فلاسفه، چون که از فلاسفه نقل کردیم در مقدمه دلیلمون این بود که حرکت مستدیره لا تکون الا ارادیه. حرکت مستدیره حتما باید ارادی باشه و نمیتواند طبیعی باشه. البته اینم ظاهران گفته شد که حرکت دورانی گاهی هم قصریه، اما اون حرکت دورانی قصری هم مستند است به قاصری که مرید است. قاصر اگر مرید نباشه حرکت دورانی قصری ایجاد نمی کنه. پس حرکت اگر دورانی بود حتما ارادیه. اگر هم به قصر حاصل شد قاصرش ماهیده. و قوله المستلزم للتشبه بالکامل، اراده رو متصف کرد به این که مستلزم این است که نفس فلک متشبه به کامل شود. کامل یعنی هم موجودی که موافق فلکه و میتواند هدف فلک باشد، که ما ازش دلیل میکنیم به عقل. البته الان هنوز ما عقل اثبات نکردیم، فقط ثابت کردیم که تشبهی به کامل لازمه، تشبه لازمه. تشبهی به ثابت که معنی نداره، تشبهی به کامل که بالاتر لازمه. وقت بعدا بیان میکنیم که کامل همون عقل. با این بیان که هدف رو تشبه قرار داد، دو چیز رو فهموند. یکی فهموند که هدف دفعتن حاصل نمیشه، یکی همین که فهموند هدف ممتنع الحصول نیست. همین که گفت هدف تشبه به کامله، با توجه به اینکه تشبه به کامل امکان داره معلوم میشه هدف ممتنع الحصول نیست. و بعد گفت میخواییم فلک میخواهد تشبه به کامل پیدا کنه. تشبه همه ایست که به تدریج زیاد میشه، یا اینکه به تدریج حفظ میشه. در مانفی نمیتونیم بگیم به تدریج زیاد میشه، چون فلک کمالش رو اضافه نمی کنه، کمال موجودش رو حفظ میکنه. پس تشبه به تدریج محفوظ میمونه، نه به تدریج کامل میشه. خب حالا این تشبهی که به تدریج باقی میمونه نمیتونه دفعتن حاصل بشه، همون چی که گفتیم با تدریجا حاصل بشه. پس هم ممتنع الحصول نیست، هم دفعتن حاصل نمیشه، بلکه علی سبیل تعاقب حاصل میشه. پس میتونیم هدف حرکت قرارش بدیم، تشبه رو میتونیم هدف حرکت قرارش بدیم. قول هو المستلزم للتشبه بالکامل، این قولش اشاره است به این که غایت از حرکت، یعنی غرض از حرکت فلک، کمالی نیست که دفعتن حاصل میشه. اگه دفعتن حاصل بشه دیگه حرکت ادامه پیدا نمی کنه. ولا یمتنع من الحصول، امتنع از حصول هم نداره این حدث، یعنی نه حاصل است دفعتن و نه ممتنع الحصوله، بلکه حاصل است علی سبیل تعاقب و تدریج، بل هو تشبه الحاصل علی تعاقب، یعنی تشبهی است که علی سبیل تعاقب ادامه پیدا میکنه و حفظ میشه. بعد خواجه داشت طلب الحاصله فعلا و قوتا، این جبال انقطاع مرحوم علم میکرمد که این فعلا و قوتا هر دو قیدست برای حاصل، به عبارت اینطور معنا میشه اگر الان چیزی حاصل بود برای به دست آوردن حرکت نمی کنی، چون الان حاصله. اگر الان حاصل نبود بالقوه حاصل بود، چون بعدن حاصل میشه دیگه طلبش نمی کنی. اونی که خودش حاصله الان طلبش نمی کن که الان حاصل، اونم که بالقوه حاصل میشه و وقتی حاصل شد دفعتا حاصل میشه، اونم طلب نمی کنی، چون سب می کنیم تا اون دفعتا حاصل بشه، با حرکت که به دست نمی آن که طلب کنیم حرکت کنیم. خب از روشن شد حاصل دو قسمه، حاصل دو بالفعل، حاصل بالقوه، هیچ کدوم رو ما طلب نمی کنیم. البته منظور از حاصل بالقوه حاصلیست که دفعتن حاصل میشه، و الا اگر با حرکت حاصل میشه ما با حرکت طلبش میکنیم. و قول مصنفی گفت طلب الحاصل فعلا و قوت میوجب الانقطاع، یعنی اگر بخواهیم حاصل بالفعل رو یا حاصل بالقوه رو طلب کنیم باعث انقطاع میشه. این میوجب الانقطاع رو من قبلا توضیح دادم، حاصل بالفعل رو بخوام طلب کنیم از همین الان حرکت منقطعه، حاصل بالقوه رو بخوام طلب کنیم اون وقتی که حاصل می شود دیگه قطع میشه حرکت. در هر صورت انقطاع حاصله، در یه فرض انقطاع از همون اول حاصل میشه، این در صورتی که هدف از همون اول حاصل باشه. در یه فرض انقطاع بعدن حاصل میشه، این در صورتی که هدف بالفعل حاصل نباشه، بالقوه حاصل بشه، بعد که حاصل شد اون وقت حرکت متوقف میشه. من اصلا دوباره این مطلب رو توضیح بدم، مصنف بعد از اینکه تشبه رو بطن کرد گفت طلب الحاصل فعلا عقوبتن یوجب الانقطاع. ما در توضیح این بحث گفتیم که هدف اگر حاصل باشه دو قسم اصول میتونه داشته باشه، یکی این که بالفعل حاصل باشه، یکی این که بالقوه حاصل بشه. اونجا که بالفعل حاصل بشه از اول حرکتی رخ نمیده، چون هدف از اول حاصل بالفعل حرکتی و تروی رخ نمیده. اما در صورتی که این هدف از اول حاصل بالفعل نیست بلکه حاصل بالقوه است، با حرکت حاصل بالفعل میشه. خب وقتی فلک حرکت کرد و اون هدف بالقوه رسید، اون هدف بالقوه میشه هدف بالفعل و دیگه فلک حرکت نمی کنه، هرکت ادامه پیدا نمی کنه، منقطع میشه. منتها بعد از رسیدن اگر هدف حاصل بالفعل باشه از همین اول حرکت منقطعه، اگر حاصل بالقوه باشه از وقتی که فلک به اون حاصل بالقوه درس پیدا میکنه و اون حاصل بالقوه رو بالفعل میکنه، از اون وقت دیگه حرکتش متوقف میشه و منقطع میشه. در حالی که ما بینیم حرکت فلک نه در اول منقطعه نه در بعدها منقطع میشه، کشف میکنیم که طلب نمیکند حاصل بالفعل رو و همچنین طلب نمیکند حاصل بالقوه. و قول مصنفی گفت از طلب الحاصل فعلا عقوبتن یوجب الانقطاع، گفت طلب حاصل چه حاصل بالفعل چه حاصل بالقوه موجب انقطاع حرکت است. اگر حاصل بالفعل باشه از همون اول حرکت منقطع میشه، اگر حاصل بالقوه باشد بعد از اینکه قوه تبدیل به فعلیت شد حرکت منقطع میشه. این قول مصنف اشاره است به اینکه زال کل کمال، این کمالی که هدف فلکه و ما اسمش رو تشبه و کامل گذاشتیم، این کمال یعنی این هدف لیس حاصلن بالفعل، حاصل بالفعل نیست. و الا اگر حاصل بالفعل بود لبقفت الحرکه، از همون اول حرکت متوقف میشد و طلب شروع نمیشد. فلا بالقوه یعنی حاصل بالقوه نیست. التی بالقوه ای که میتوانیم حاصلش کنیم دفعتر، اگر بالقوه بود که هرگز حاصل نمیشد خب اصلا هدف قرار نمیگیره. اگر بالقوه ایست که حاصل میشه منتها با تدریج، اشکالی نداره. اما اگر بالقوه ای بود که دفعتا حاصل میشه اشکال داره. اشکال چه اینه که اگر حاصل شد حرکت منقطع شده به بیانی که گفته شد. بلا بالقوه، اون بالقوه ای که یمکن حصول ها دفعتا، این هم حاصل نیست. این کمال هم به چنین قوه حاصل نیست. چرا حاصل نیست؟ لذالک ایزن، لذالک یعنی چون اگر حاصل باشد یعنی حاصل بشود لبقفت الحرکه، لذالک اشاره داره به همین دلیل و الا لبقفت الحرکه، یعنی اگر بالقوه حاصل شود و دفعتا حاصل شود لازمش اینه که حرکت بعدم قطع بشه، اون وقتی که حاصل میشه قطع بشه. و چون دفعتن حاصل میشود قبلشم حرکت لازم نیست، مگر این حرکت مقدمه باشد برای حصول دفعتن. ایزن یعنی همونطور که در وقتی حاصل بالفعل شد طلب نمیشود، همچنین اگر حاصل بالقوه باشد نیست طلب نمی‌شود. خب بعد خاطر فرمود و غیر الممکن محال، یعنی هدفی که ممکن نیست محال است که تعقیب شود. پس باید هدف ممکن باشد نه غیر ممکن. و قولش گفت و غیر الممکن محال اشاره است به اینکه کمال اگر ممکن حصول باشد استحال طلبه، محال است که طلبش کند. خب تا اینجا خواجه استدلال دوم فلاسفه رو بر وجود عقل نقل کرد و ما عبارتش رو توضیح دهیم. از این به بعد خود خواجه جواب این استدلال میده. عبارت مثل ما قبلا خونده بودیم، عبارت مثل بود که لتوقف بودی علا جواب ما اوجب نام رتعهوت آخر. گفتیم از اینجا دلیل بر رد اقامه میکنه و لتوقف بودی رو تعلیل گرفتیم برای عدلت و وجود العقل مدخولتون، تعلیل برای مدخول بودن یعنی قابل مناقشه بودن گرفتیم و اشاره به جواب اول. از که سه جواب مرحوم خواجه از این استدلال میده. جواب اول هم نیست که اشاره کردیم، یعنی با قولش اشاره کردیم که با قولش لتوقفیهی شروع میشه. جواب اول همین قولش لتوقفیهیست. لتوقفیهی یعنی وجود این عقل توقف دارد بر این که حرکت فلک دائمی باشد تا تشبه دائم و علا سبیل تعاقب به عقل دائمی پیدا کند، در حالی که ما قبلا گفتیم حرکت فلک دائمی نیست، حرکت فلک ابتدا داره و انتها داره. چون گفتیم که عالم حادثه، فلاسفه گفته بودن حرکت فلک ازلی و ابدی است، ما که نگفتیم. ما بیان کردیم که حرکت فلک اول داره و آخر داره، یعنی هم حادثه هم زائله. پس دلیلتون مبنی بر مبنی است که ما قبول ندیم. دلیلتون مبنی بر این است که حرکت ازلی و ابدی باشه، در حالی که ما در جای خود ثابت کردیم که حرکت اول داره پس ازلی نیست، زائل می شود پس ابدی نیست. و قول مصنف که گفته لتوقفی علی دوام ما یعنی حرکت، لتوقفی این دلیل بر دوام حرکتی که اوجب نو انتطاعه ما واجب دونستیم که قطع بشه. این قول مصنف اشارتون الى بیان ضعف حاضر داری، خواسته این دلیل دوم رو ضعیف کنه. فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى دَوَامِ الْحَرِكَةِ، دلیل دوم مبتنی سر این که حرکت دائم باشد. چرا مبتنی سر دوام حرکت؟ زیرا تشبهی رو که دائما به عقل حاصل است هدف گرفته. و چون هدف دائما باید حاصل شود پس حرکت دائما باید باشد. هدف که میگم دائما باید حاصل بشه، دائما یعنی علی سبیل تعاقب، نه دائما یعنی علی سبیل ثبات. هدف رو گفتیم تشبه به عقل در فعلیت داشته. این قول مصنف اشارت به بیان ضعف حاضر دلیل. فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى دَوَامِ الْحَرِكَةِ، یعنی دلیل مبنی بر دوام حرکته، یعنی حرکت فلک باید دائم باشد تا دلیل تمام شود، در حالی که ما بیان وجوب انقطاع این حرکت رو تو گفتیم عالم حادثه. اگر حال عالم حادثه این حرکت از قبل اول داشته، همچنین در بعد هم آخر خواهد داشت. البته بعدن آخر داره فعلا مثلا نمیشه، چون بحثش برای ما لازم نیست. و قول مصنفی گفت که لتوقفی علی دوام و عجب انقطاعه، اشاره است به بیان ضعف این دلیل. از بیان ضعف دلیل یعنی ضعف اول، چون دو تا ضعف دیگه هم ذکر میکنه. فَإِنَّهُ، یعنی دلیل مبنی بر دوام حرکت است، در حالی که ما که متکلمین بیان کردیم که واجب است این حرکت منقطع شود. وجوب انقطاعی، یعنی وجوب انقطاع دوام. اگه انقطاع ها بود میبنید ببینید به حرکت. شما چی دارید؟ انقطاعی دارید؟ انقطاعی مثل ماستی هست. خب و قولو علی حدس اقسام طلب، این جواب دومیش که خواجه داد و علی حدس اقسام طلب اشاره به جواب دوم داره. جواب دوم از این دلیل، این دلیل گفت اقسام طلب چند قسمه. یکی این که طلب کنیم امر ممتنه رو که این محاله. یکی طلب کنیم امر حاصل بالفعل یا امر حاصل بالقوه رو که این گفتیم محاله. یکی دیگه اینه که طلب کنیم علی سبیل تعاقب، اینو گفتیم درسته. این مستشکل میگه شما منحصر کردید طلب رو در چهار قسم، سه قسمش باطل کردید یک قسمش حق کردید. ما قبول نداریم که ولی ما قبول نداریم که اقسام منحصر به این سه تا باشه، به این چهار تا باشه، شاید بیش از اینها باشه. ما شما نمیتونید با سه تا چهارمی رو نتیجه بگیرید. اگر بیشتر از چهار تا احتمال داشته باشیم، بیشتر از چهار قسم طلب داشته باشیم، نمیتونیم بگیم سه تاش باطل پس یکیش حقه. بعد همه رو اون تا بقیه اقسام هم باطل کنیم. خب ما هم الان ادعا میکنیم بیش از این چهار قسمی که شما گفتید برای طلب ما قسم داریم. طلب ممتنع، طلب حاصل بالفعل، طلب حاصل بالقوه، طلب تشبه، این شد چهار تا. مستدل گفت اون ستش باطله، چهارمی که تشبه حقه. ما جواب میدیم که اگر طلب منحصر در این چهار تا بود، وقتی شما سه تا شو باطل می‌کردید چهارمی نتیجه گرفته میشه. ولی ما من میکنیم که طلب منحصر به این چهار قسم باشه، بیش از این اقسامی قائل. پس بنابراین شما نمیتونید با نفی سه تا اون چهارمی رو نتیجه بگیرید چنانچه این کاری کردید. و قول مصنفی که گفته به علی حدس اقسام طلب اشاره است به اعتراض دوم. و اون اعتراض دوم اینه که ما من میکنیم حدس اقسام طلب را در این که یا کمال حاصل است، کمال بالقوه رو نگفت، یا ممتنع الحصول، یا یحصل علی التعاقب. این شما طلب رو به این چهار قسم تقسیم کردید، سه قسمش باطل کردید، یک قسمش حق شد. ما میگیم نه، این چهار قسم بیش از این چهار قسم، پس با ابطال سه قسم نمیتوانید نتیجه بگیرید تعین چهارم رو، بلکه باید برای چهارمی استدلال کنید. و حالا هست اقسام طلب، یعنی و این دلیل مبتنی است بر اینکه اقسام طلب منحصر باشه به همین که شما ذکر کردید. مرحوم علم فرمود این قول مصنف اشاره است به اعتراض دوم. و اون اعتراض دوم اینه که ما من میکنیم حصر اقسام طلب رو در اینکه طلب یا طلب کمال حاصل باشد، یا طلب ممتنع الحصول باشد، یا طلبی باشد که یحصل علی التعاقب. این سه قسم شما گفتید، ما میگیم بیش از این سه قسم داریم. شما سه قسم گفتید با ابطال دو قسمش قسم سوم نتیجه گرفتید. ما میگیم نه، طلب منحصر به این سه تا نیست، که اگر شما دو تا شما باطل کردید سومی نتیجه گرفته بشه. ممکنه بیش از این اقسام داشته باشیم که شما در این صورت نمیتونید با ابطال بعضی ها بعضی دیگر نتیجه بگیرید، بلکه باید همه غیر از اون وضع رو باطل کنید تا اون وضع نتیجه گرفته بشه. و قول مصنفی گفت من منازفی امتنای طلب المحال. شما که فلاسفه هستید در استدلال بر وجود عقل گفتید که ممتنع است هدفی که قابل نیل نیست طلب شود. این موجود مرید که نفس با شعور دارد محال رو طلب نمی کند. این حدیث که شما فلاسفه در ذهن دلیلتون آوردید ما این قبول نداریم. موجودی که صاحب نفس است با اراده کار میکند، با شعور کار میکنه، گاهی ممکن است محال رو طلب کند جهلن و قفلتن، وقت وقتی متوجه شد دیگه رها میکنه، طلب نمیکنه، ولی بالاخره طلب محال انجام میشه. شما گفتید اگر هدف محاله انجام نمیشه، تعقیب نمیشه. ما ثابت کردیم چرا، اگر هدف هم محال باشه تعقیب میشه، طلب میشه، به شرطی که ما که میخواییم طلب کنیم جاهل به اون طلب، جاهل به محال بودنش باشیم. چون جاهل به محال بودنش هستیم طلبش میکنیم. پس این که گفتید طلب ممتنعه درست نیست. ممتنعه رو ممکنه ما طلب کنیم جهلن نقفتن. و قول مصنفی گفت محل منازعه فی امتناعی طلب المحال، گفت نزا داریم در امتناعی طلب محال، این قبول نداریم، این امتناع رو قبول نداریم، طلب محال ما ممتنه نمیدونیم بلکه جایز میدونیم. به چه دلیل؟ بله، این اشاره است به اعتراض دیگر. و اون اعتراض دیگر اینه که ما من میکنیم محال بودن طلب محال رو. به چه دلیل من میکنیم؟ طلب محال چرا جایزه طلب بشه؟ امر محال چرا جایزه طلب بشه؟ به تمام لذباز الجهل علی طالب. ممکنه اون کسی طلب میکنه به محال بودن این هم توجه نداشته باشه. وقتی به محال بودن توجه نداشت فهران طلبش میکنه، بعد از اینکه فهمید محال رها میکنه، دیگه طلب رو ادامه نمیده. لجواز الجهل علی طالب دلیل برای نمنعوس من میکنیم که طلب محال محال باشد. چرا جمع محل میکنیم؟ چون ممکن است که اون طالب جاهل باشد به محال بودن و به خاطر جهل به محال بودن اقدام به طلب بکنه. پس این که شما گفتید طلب محال محال درست نیست. خب توجه کردید که دلیل دوم رو گفتیم و سه جواب ازش دادیم، هم شرحن هم متنه. مطلب تموم شد، وارد دلیل سوم باید بشیم که انشاءالله میتونیم کاری که هست بکنیم.